ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه بریتانیا میگوید نازنین زاغری و انوشه آشوری ایران را ترک کردند و مراد طاهباز از زندان به مرخصی آمد. شمار کشته شدگان مراسم چهارشنبه سوری در ایران 19 نفر اعلام شد. رئیس جمهوری اوکراین خطاب به جو بایدن و آمریکا گفت رهبری دنیا مستلزم آن است که پیشوای صلح باشید. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزیر خارجه بریتانیا لیز تراس در یک پیام توییتری نوشت که نازنین زاغری و انوشه آشوری ایران را ترک کردند و مراد طاهباز دیگر شهروند بریتانیا که تابعیت آمریکایی نیز دارد از زندان آزاد و به مرخصی فرستاده شده است. همزمان با آزادی این دو زندانی دو تابعیتی، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که این اقدام در ازای آزادسازی 530 میلیون دلار اموال بلوکه شده ایران صورت گرفته است. پیشتر مقامات ارشد بریتانیا گفته بودند در حال مذاکره برای پرداخت بدهی چند صد میلیون دلاری به ایرانند. این بدهی بریتانیا مربوط به خرید تانگ از سوی حکومت پهلوی بوده که علارغم پرداخت کامل قرارداد به دلیل وقوع انقلاب 57 به ایران داده نشد. روز چهارشنبه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران تایید کرد که این پول چند روز پیش پرداخت شده است. در ایران سخنگوی سازمان اورژانس ایران روز چهارشنبه از مصدوم شدن بیش از 2800 نفر و مرگ 19 نفر در حوادث چهارشنبه سوری خبر داد. به گفته مجتبی خالدی بیشترین مرگ و میر مربوط به دو استان آذربایجان شرقی و قم بوده است. او همچنین گفت که 34 نفر از مصدومان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری شدند، 92 نفر از مصدومان نیز دچار قطع عضو شدند. مقامات ایران میگویند استفاده از مواد محترقه در آتش بازی های چهارشنبه سوری علت اصلی این حوادث است، اما در این حال از مدیریت و تسهیل این مراسم با هدف کاهش مرگ و میر و جراحات ناشی از آن نیز خودداری میکنند. و در خبر دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه در یک سخنرانی ویدیویی برای قانونگذاران آمریکا بار دیگر از کنگره و همچنین رئیس جمهوری ایالات متحده خواست کمک نظامی بیشتر و تحریم‌های سنگین‌تری علیه روسیه اعمال کند. او در این حال با مخاطب قرار دادن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت رهبری دنیا مستلزم آن است که پیشوای صلح باشید.
It takes to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace.
آقای زلنسکی در این سخنرانی گفت روسیه آسمان اوکراین را تبدیل به منبعی برای مرگ هزاران نفر کرده است. ساعت 23 دقیقه است و در اینجا می‌پردازیم به یک در واقع گزارش. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که آمریکا به روسیه تضمین کتبی داده تا تحریم علیه مسکو به خاطر حمله به اوکراین مانعی در راه آن کشور در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران ایجاد نکند. در همین زمینه ارزیابی جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا را می‌شنویم.
ما الان با دو نوع خواست از طرف مسکو روبرو هستیم. یکی اون بخشی است که الان مسکو ادعا میکنه آمریکا اون رو پذیرفته و تضمین کتبی داده. این تا حدودی از جانب آمریکا هم دلایلی وجود داره که این رو باور بکنیم. اما مسئله دوم طرح جدیدی است که به قول معروف در دقیقه 90 مطرح شده و اون همزمان با حضور آقای امیر عبداللهیان در مسکو است و آمریکا در قبال اون گفته که به هیچ وجه اون رو قبول نخواهد کرد و اگر اون رو تا یک هفته دیگه پس نگیره مسکو، اون وقت کل قضیه تمام شده است و دنبال این خواهند بود که طرح دیگری رو با ایران اجرا بکنن که در واقع مسکو رو اصلا از این توافق خارج میکنه. البته آقای امیر عبداللهیان هم یک عبارتی ازش نقل شده که امیدوار هست که بتونه برجام رو با حضور و حمایت مسکو ادامه بده، که نشون میده که اونها هم به نوعی به طرح دوم یعنی بدون مسکو دارن فکر میکنن. از لحاظ اجرایی مشکلات بسیار زیادی داره، به دلیل اینکه تمام اون توافقهایی که با حضور مسکو در برجام هست جنبه‌های فنی خیلی پیچیده‌ای توش هست که معلوم نیست براش جایگزین وجود داشته باشه. مثلا تمام ذخایر اورانیوم بایستی تلقونتر می‌رفته به روسیه، حالا صحبت از چین هست، آیا چین حاضر خواهد شد این رو بپذیره و چجور این کار به لحاظ فنی امکان داره خودش مسئله مهمیه. و علاوه بر اون روسیه سوخت اتمی نیروگاه ایران رو تامین میکنه، چه تضمینی وجود داره که روسیه از اون موقع به بعد دست به خرابکاری نزنه و از این حمایت ایران به طور کلی دست بر نداره، حمایت فنی در مورد جنراتور اتمی ایران. از طرف دیگه بازم معاملات دیگری بین روسیه و ایران است که حول محور اتمی هستش، همه اونها به نوعی به تعلیق در میاد به خاطر اینکه مشمول تحریم‌ها خواهد بود. هر گونه خرید و فروشی که بین ایران و روسیه صورت بگیره به هر حال تا حد زیادی اگر مشمول پرداخت از طریق بانک‌ها بشه میتونه دچار تحریم بشه، چون اون موقع ایران یک توافق با آمریکا داره که براش الزام آوره و در چارچوب اون توافق اگر تخلف بکنه دوباره برجام رو به هم خواهد زد. که بهترین راه حل اینه که با حضور روسیه باشه.
ارزیابی جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا را میشنیدیم و در اینجا میپردازیم به یک گزارش دیگر.
قطعاً این موضوع رو بایستی پیوند بزنیم به مسئله مذاکرات احیای برجام. یعنی اگر که مثلا در وضعیت زمان آقای ترامپ بودیم و اون سختگیری هایی که او داشت، اون فشار حد اکثری، مطمئن باید باشیم که این پول قابل جابجا شدن نبوده، چه به صورت نقد داده شده باشه، چه از طریق کانال های بانکی داده شده باشه، به هر روش امکانش وجود نداشت، چون فضای کاملا مسمومی بود در اون زمان. الان این اتفاق که رخ داده، رخ داده میمونی هم هست، به هر حال برگی از برگه های اختلافات تهران و لندن کاسته می شود، ای بسا روزنه های بهتری برای همکاری های دیگری هم فراهم شود، این در شرایطی قابل حصول شده که در واقع مذاکرات برجام در جریان بوده و معلوم یه نتیجه دیگری هم می شود گرفتش. دیدیم یک وقفه ای افتاد که روس‌ها آمدن گفتن نمیدونم شرط گذاشته بودند و وقفه‌ای حاصل شد. حالا دیروز در سفره که در مسکو اعلان شد که آمریکا روس‌ها تضمین گرفتن. پس معلوم هستش که قرار مذاکرات برجام هم که متوقف شده است دوباره به جریان اصلی خودش برگردی، برای اون موضوع هم یک نویدی حاصل شده. پس در واقع چند نوید پشت سر هم هست، یکی آزادی این دو، اینکه روابط ایران و انگلستان کمی یک برگشت حل شده، یکی اینکه برجام احیا شده، سوم و چهارم اینکه روس‌ها در این زمینه سنگ اندازی نخواهند کرد. چند عوامل خوب رو ما در این صحنه میتوانیم ببینیم. ببینید اگه میگه دیپلماسی پررنگ بوده، مؤثر بوده در آزادی این دو نفر، پاسخ من 100% مثبته. اما اگه این رو بخوایم با پای دستگاه دیپلماسی که اکنون آقای عبداللهیان در متولی کار سیاست خارجه است، نه خیر، به خاطر اینکه این مسئله همونطور که گفتم پیوند داره به برجام. برجام هم امروز قرار نیست احیا بشه، برجام مال 2015 است، فراز و فرود داشته، آقای ترامپ خارج شده، الانم بعد از آقای بایدن آقای تیم آقای عراقچی و همون ظریف دوباره مذاکره کردن، نصف راه رفتن، یه نصفه آخر 5 دقیقه آخر بازی رو آقای عبداللهیان دارن انجام میدن. حالا یکی از نتیجه های برجام 2015 که دارد احیا میشود در دوران آقای امیر عبداللهی نستش، خانم زاغری و اینها دارن آزاد میشن. نمیشه اینو به پای آقای امیر عبداللهیان گذاشت، گرچه به حال ایشون هم در این مسئله سهیم هست. ببینید در مسئله خانم زاخری گرفتار شدن یک مادری که فرزند خودش رو، یا در دو تابعیت های دیگه، قطعا بد اخلاقی انجام شده، قطعا که یه انسانی که گناه نداشته به متهمش بکنی، شما تو زندانش کنی برای اینکه پول خودتون رو بگیری. نکته دیگه، من دولت انگلیس هم خطای بسیار بزرگی کرده بود، نزدیک 400 میلیون پوند بدهکار بود، نداده بود. خب اونها هم بسیار کار خلافی کرده بودن. این دو تا نکته رو در نظر داشته باشیم. حالا مسئله ای که هستش، رفتار جمهوری اسلامی از این زاویه نگاه کنیم که شما میایید افرادی رو میگیرید، اتهام جاسوسی بهش میزنید، بعد آزاد میکنید. مگه جاسوسه؟ بعد جاسوس تو با جاسوس چه رفتاری میکنن؟ بذارید من یه مثال روشنتر بزنم. الان قصه خانم زاغری هم همونه. همین چند سال پیش بود، شخصی لبنانی به نام آقای نزار زکا که رفته بود با دعوت رسمی رفته بود ایران برای یه کنفرانسی، گرفتن 3 سال انداختنش تو زندان. خود قوه قضاییه گفتش ایشون جاسوس بوده ولی ما آزادش کردیم به وساطت آقای سید حسن نصرالله. و بعد هم رئیس جمهور لبنان هواپیمای اختصاصی خودش رو فرستاد با رئیس پلیس لبنان در اون هواپیما. آمدن آقای نزار زکا رو با احترام تمام از تهران سوار هواپیمای رئیس جمهور بردن لبنان، بلا فاصله هم رفت دیدار آقای رئیس جمهور لبنان. خب اگر این فرد جاسوس است به گفته قوه قضاییه، آقای سید حسن نصرالله چرا میاد وساطت جاسوس رو میکنه؟ رئیس جمهور لبنان که با ایران نزدیک است، چرا هواپیمای شخصی خودش رو به برای یک جاسوس میفرسته و از او استقبال میکنه در کاخ ریاست جمهوری؟
ارزیابی حسین علیزاده دیپلمات پیشین را میشنیدیم در مورد آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری. در واقع اینا هم اضافه کنم که مقام های بریتانیایی روز چهارشنبه گفتند که این دو زندانی دو تابعیتی فرودگاه تهران را ترک کردند و ساعتی پیش خبر رسید که در واقع رسانه های دولتی عمان گزارش دادند که این دو فرد دو تابعیتی یعنی نازنین زاغری و انوشه آشوری برای آماده شدن برای بازگشت به بریتانیا با پرواز نیروی هوایی سلطنتی عمان وارد مسقط پایتخت عمان شدند. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا هم بعد از ظهر چهارشنبه از قطعی شدن بازگشت نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری در ایران به بریتانیا خبر داده و گفته بود که اونها تا شامگاه چهارشنبه یعنی تا ساعتی دیگر به خانواده خودشون در لندن ملحق خواهند شد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم که در سفری به امارات متحده عربی و عربستان سعودی به سر میبره، در توییتی از به گفته او پایان بازداشت ناعادلانه این دو شهروند ابراز خرسندی کرده. در اینجا میپردازیم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی.
آقای قالیباف گفتن که انقلاب اسلامی از 18 سالگی فرصت کار کردن به من داد. بله، فرصت دزدی، غارت، زورگویی، گردن کلفتی، تجاوز به حقوق مردم، اینها چیزایی بود که به شما و امثال شما داد. و همینطور در اون طرف قضیه انقلاب اسلامی فرصت زندگی رو از خیلی از ایرانی ها گرفت، از خردسال گرفته تا میانسال و بزرگسال. خیلی ها رو به کشتن داد در جنگی که آقای خمینی مقدس میدونست. خیلی ها رو به سوء تغذیه واداشت، خیلی ها رو بی خانمان کرد، خیلی ها رو به بیماری های روانی دچار کرد و یک سری شارلاتان های کثیفی امثال شما که شاید تعدادشون به 100 تا 200 هزار نفر هم نرسن بر سر این سفره نشستید و حیف و میل کردید.
واقعا متاسفم و ناامیدم که در دنیای زندگی میکنیم که انسانیت و رحم و مروت کمرنگ شده یا از بین رفته. در اوکراین 90 کودک و بچه کشته شدن در حالی که تا همین چند روز پیش زنده بودن و با شوق و امید زندگی میکردن، که بر اثر جنگ و خونخاری آقای پوتین کشته شدن و میلیون ها نفرم آواره شدن. حیف انسان که آقای پوتین به تو گفته بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، و شما هم برای رادیو فردا پیام بگذارید. با سپاس از همراهی شما با رادیو فردا، همچنان با ما بمانید و روزگارتان خوش.